آقای سامی بهدی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين شام رحلت رسول اکرم صلوات نبی بفرمایید
الله
صل علی محمد 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 محمد
محمد
الان یعنی چند دقیقه پیش توی مجلسی که بودیم تذکر دادم که اون تذکر باید تکرار کنم هم برای خودم هم برای سروران. ولی اینکه بعضی از اوقات نعمت ها اینقدر عظیم و جسیمن که آدم یادش میره که چقدر بزرگ این نعمت. بعد همونطور که معده ظاهری ما لیاقت و قابلیت باید داشته باشه برای غذای مقوی، هاضمه جان و نفس و روح ما هم همینطوره. اون کسی که شکرش بر در امت رسول خدا بودن بیش از شکرش برای تمام نعمت ها نیست، یعنی معده معنویش قوی نشده. شما به بچه شیر میدین میخوره، ولی به نسبت به یک غذای خیلی عالیه، مثلا نمیدونم یک کباب بریان، نه دوست داره اصلا، نمیپذیره، نه اگر به زور بکنید تو حلقش میخوره، اون باعث میشه که پس بزنه این غذا بالون نه. همه ما باید خودمون حساب و کتاب کنیم. تا حالا چند بار برای نبوت از ته دل گفتیم خدایا چه لطفی به من دادی که من را در امت رسول اکرم قرار دادی؟ گرچه دیشب به نظرم همینجا گفته شد که آدم و من دونه تحت لوائی، آدم تا انتهای انسان ها در حقیقت امت پیغمبرن، اما امت خاص داریم و عام، امت عام پیغمبرن. چقدر به این شکر کردیم؟ هر کسی خودش میدانه. اگر نکردیم الان که متوجه شدیم دیگه این کارو بکنیم، یعنی عادت بدیم خودمون رو که بر امور غیر محسوس، غیر استبل و علف، اون امور را قدر بدانیم. وگرنه اونجا هم عرض شد خداوند برای نعمت‌های رحمانی خودش انسان رو در ردیف چهارپا قرار داد، گفت برای شما و حیوانات علف و میوه در آوردیم، بخورین بخورن. متاعا و فاکهتا و ابا متاعا لکم و لانعامکم، میوه و مرتع برای شما و گوسفند. اگر کسی، این خیلی هشدار تکان دهنده ای از قرآن، اگر کسی بیشترین شکرش، بیشترین دعاش، بیشترین درخواستهاش همین امور روزمره زندگی، قرآن فرمود در حد همین چهار پاست، ولو نماز بخونه، روزه بگیره، مکه بره، همه اینا هم داشته باشه، خمس بده، هرچی، قرآن حاجیانی که از حج میرن به جهنم رو گزارش داده دیگه. و فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. حاجی رفته به حج، همه درخواستاش اینو بخورم، اون مریضیم خوب بشه، اون مشکلم برطرف بشه، اینجا استخدامش ارتقا پیدا کنم، همش همینو، یا خودم یا خانوادم یا نمیدونم مغازم، چه میدونم کارم، شرکت، ارتقا همینجور چیزا. داد هم بودین مکه هم میره، باید تقویت بشه مزاج باطنی و معنوی بنده و شما. دفعه هم دیم بچه های دیروز بودیم، امروز ریشامون سفید، فردا هم خاک. این داستان، داستان فقط بنده و ریش سفید های این مجلس نیست، همه شما امروز جوانیم، فردا پیر. بعد کسی اگر گذشت عمرش، سخت عوض میشه، سخت ها. در بعضی از روایت ها داره که 25 سال نهایت رشد افراد، در بعضی ها 28 سال، تمام. در بعضی از روایت هم فرمودن 33 سال. خود دانیم ما ها حرفای قشنگ زیاد بلدیم بزنیم، همم شما چه میدونید من این حرفا رو که میزنم یه ساعت پیش چی تو ذهنم بوده؟ حرفا رو میزنم که منبر داغ کنم یا واقعا دغدغه نفسانی خودم هم هست. باید یه جا تغییر کنیم، بهترین جاش هم همین جا هست دیگه. خواهش من دست بجا همینجا. شب رحلت پدره، در فهمدیم پدر هم اینطوریه، هیچ پدر دلسوزی خودش را برای بچهش نمی کشه، ولی قرآن چند جا داره می فهمد خودتو داری می کشی. خدا که الکی حرف نمی زنه، مثلا یکی مثلا گاهی وقتا مثل ما هست نیم ساعت یه رو 5 دقیقه یه جا بایسته میگیم آه یه ساعت ما رو معطل کردیم، و اینا از مصادیق چیه؟ دروغه ها. خدا اینطوری نیست پیغمبر خمی بربروش بیاد اون بگه خود تو کشتی، واقعا داره میگه ها، کلام خدا تشبیه و کنایه و باطل نیست. فلعلکه آخرون نفسک، جانت رو داریم به هلاکت میندازی. حالا جالبم هست عبارتش، نمیفهمد تهلکا هلاکت کلمه آشناتریه دیگه، باید میفهمد فهلاکت تهلکا نفسک. بعدم بعد میفهمد علیه، خیلی این آیه لطیفه، حالا فعلا نمیخوام واردش بشم. با خون بخو یک فرقی با هلاکت داره، بعدم فعل به کار نبرده، اسم به کار برده. قاعدش این بود که به هلاکت انداختن، هلاک کردن یک فعله، میگه نه فعل نیست، حال نفسانیش اینه رسول الله. میدونید یعنی چی؟ مثلا شما پدرین، خب یه وقتی بچه من و شما یک کار خلافی میکنه، اون اولش چه میشیم؟ ناراحت میشیم دیگه. هر چی میگذره چی میشه؟ کم ناراحتیمون کم کم کمتر میشه، افت میکنه. یه جاهایی مثلا با اینکه اون مسئله هست، حواسمون رفتیم مثلا استخ با رفقامون، رفتیم کوه، رفتیم سر کار، حواسمون به مسئله دیگه است، پرته. ما چیکار میکنیم؟ اگه خیلی خودمون رو خواسته باشه بکشیم، اینجا میشه تحلیل کنم. چون اصلا هلاکت که یه چیز دائمی نیستش، که یه فعله، یه بار هلاک میشه تمام. میگه نه، این دائمی بر رسول اکرم. دیدین هیچ پدر اینجوری نیست. بعدم علا آثار هم این آیه رو زایه میکنم، اگه بخوام الان تیکه تیکش رو بگم. این آیه خیلی لطیفه. این همین آیه 4-5 جلسه بحث میخواد که چی داره خدا میگه. قرار این که پیامبر اونی نیستش بگه من تکلیف خودم گفتم و رفتم دیگه، چه کار کنم؟ بچه آدم نمیشه. چون پیامبر صرفا نبی و مبلغ و منذر و مبشر و اینها نیست. اعلام فرمود که انا و علیون ابوا هذه الامه، ما پدریم. بعد چی میشه؟ بعد از آسیب‌های فرزند، چه آسیب‌های ظاهری چه آسیب‌های باطنی، چه از هلاکت‌های ما که با دست خودمون داریم عمرمون رو ضایع می‌کنیم، کارهای ناشایست، احوال ناشایست. شما اگر ببینید بچه‌تون مریض شده چقدر ناراحت می‌شین؟ خیلی ناراحت می‌شین دیگه، نه؟ خب اگه ببینیم بچه‌مون سرطان گرفته چقدر ناراحت میشیم؟ حالا سرطان جسمی با سرطان روح چقدر قابل قیاسه؟ منتها ما چون درک اون آسیب‌های ملکوتی رو نداریم، مثلا بچه‌مون بی نماز بشه کمتر ناراحت میشیم تا بچه‌مون سرطان بگیره. در حالی که آثار اون با آثار سرطان اصلا قابل قیاس نیست. سرطان میگه چی میشه؟ میمیره دیگه، میره بهشت. اینی که قرآن، حالا گفتم آیرم زایی میکنم ولی اشاره کردم، فلعلک باخون نفسک علی آثار، تمام آثارش تا انتها داره میبیند. بعد عرض کردم درک لذت و علمهای حقیقی، نعمتهای حقیقی رو داره. حالا اونجا هم باز اشاره کردم، اینجا هم بگم بد نیست. ببین مثلا همین نعمت مثلا نبوت رسول اکرم،
الله
الله الله
الله الله،
کسی که اون براش باز نشده چیز نیست. خب خدا شکر که ما امت پیغمبر، به تمام نعمت ها ببین چقدر شکرش آدم به خاطر این اموره، چقدر شکرش به خاطر خب الحمدلله کارمون را افتاد، چکمون برگشت نخورد، مریضیمون خوب شد، بچه مثلا دار شدیم، اونی که بچه نداره میخواست مثلا توی دانشجوها مثلا مقام اول آوردیم، توی شرکت ها اول شد، چقدر ذهنمون مشغول ایناست، چقدر اونا نتمدین. آخربین و آخربین فرقش همینه. اونجا مثال زدم یه کسی رفته بود خدمت مرحوم آقای میرزا حسن علی نخودکی اصفهانی، از راه دوری هم رفته بود. بعد ایشون توی پیاله 3-4 انجیر براش آورده بود. بعد گفته بود آقا انجیری از مهمان پذیره، تکریم مهمون همینه، 3 انجیر توی پیاله. بعد گفته بودم باش، برداشت دادم یه دیس میوه براش آورده. بعد خورد و تشکر کرد، گفتن تو اون انجیرها 1000 حمد خونده بودن. شکمه دیگه، اینو میخوام. اصلا این انجیر نباید از گلوی اون بره پایین، اون باید همون گلو و سیب و انگور خوشمزه رو نوش جان کنه. دادم دیگه وقتی مثل همون بچه نباید اصلا شما بهش اون کباب رو بدین. خب خدا رحمت کنه استاد ما، بعضی از حرفات تو مجالس خصوص میزدن میگفتن راضی نیستیم جایی بگیریم. بعدم بگه اون متوجهش نیست، براش اصلا آسیب درست میکنه. یکی من خودم شاهدش بودم، اینو زیارت عاشورا میخوند با صد لعن و سلام چندین چله به یک فلاکت و بدبختی عجیبی دچار شد. بعد آمده بود خدمت استاد، گفتن کی گفته بخونی زیارت عاشورا با صد لعن و سلام اونم چند چله؟ کی گفت؟ در حیاتشو داری؟ اون لقمه کس دیگه است که اون کار باید بکنه، اون در مسائل ملکوتی قویه، خب زندگی زاهد رو بیچاره میکنه. قرار از این که هر شی جای خودش دادن. بعد ما اگر این معده غذاهای جان را قوی نکنیم به همون چی میدن؟ هم شکلات میدن، شکلات میخوریم و میرم. شکلات خورای عالم هستی میشه. خیلی اینجا داستان داره ها، خیلی مهم. دیدیم کسانی که ملتزم بودن با مثلا یه فردی که به حسب دریافت ما از اولیاء خدا بود، بعدم افتخار میکردن به این قضیه، بعدم ساقط شد تو همون زمانی که بودن ها، ایشون هم مراعات میکرد، حالا احوال و گرمم میگرد. خب بگذاریم این شبها، شبهای تغییر تحول. بعد شب کیه؟ شب پدره. یعنی شما میتونین بگین السلام علیک یا رسول الله، میتونین بگین السلام علیک یا ابتا. بعد پدر، اونم چه پدری با این مقدار از محبت، چون خودشون فهمیدن که من پدرم دیگه، شوخی و تعارف و تشریفات که نیست این حرف. بعد آدم میگه بابا جان من اصلا دیگه بیچارم، یا ابان استغفر لنا انا کنا خاطئین، همون حرفی که بچه های ناباب یعقوب بهش زدن، تو استغفار کن. بعد اتفاقا این همین را خداوند از این یا ابانا استغفر لنا، فهمیدین پدر جان شما برای ما استغفار کن. بعد آمدن اعتراف میکنن و طلب این میکنن که پیغمبر زمان که پدرشون هست متانه میگن یا مثلا رسولنا یا نبینا یا رسول الله، با عنوان همین ابانا عطوفت برانگیزه دیگه، استغفر لنا. جاش همین جا هست. قرآن هم فهمد ولو انهم ظلموا انفسهم، بچه های یعقوبی هستیم، یعقوب ما رسول الله جا او که باید بیان پیش این پدر، درسته؟ بعد فاستغفر الله، اعتراف کنن، ندامت داشتن، استغفار کنن، و استغفر لهم الرسول، رسول هم براشون استغفار کنه. بعد جالبه اینجا باز باید بگه ولو انهم ازلموا، چی بود آیه اینه، ولو انهم ازلموا انفسهم، وقتی که جرمی مرتکب شدن جا او که باید بیان پیش شما، بعد فاستغفر الله، بعد میفهمید واستغفر لهم، بعد شما براشون استغفار کنی، میگه وقتی میان پیش تو براشون استغفار کن دیگه، بفهم واستغفر لهم، استغفر لهم رسول برای آنها استغفار کن. چه معنا داره؟ بعد در این اینا لطایف ها، اینا رو گاهی وقتا من میگم جوابشم نمیگم تو مجلس، فقط برای اینکه قرآن تأمل دارد، دقت کن آدم وقتی میخونه. بعد در اینجاست که خدا را تواب رحیمی یابند. چی؟ لوجد الله نفت فإن الله هو التواب الرحیم. یعنی اگر کسی درست رفت سراغ پیغمبر و در محضر پیغمبر درست استغفار کرد و از پیامبر طلب استغفار کرد، این اون نسیم رحمت را طوری اینقدر استغفار رسول الله قویه که مییابد. وجدو دیگه، بلکه که نمیگه که اون خونکای فعل پیامبر و اجابت خدا را مییابد، خودش میابه. خلاصه امشب شب همین حرف هاست که آدم این مقدار به حال خودش گریه کنه و بگه اینطوریم دیگه، ضعیف، نحیف، کم اراده، کم همت، همینیم دیگه، میخواییم هم این نباشیم، اما فعلا این شما یک همتم بدرقه راه کنه تا ارقاد. بعد اون وقت آدم حس میکنه که اصلا تمایلش به امور معنوی فرق کرده از بعضی چیزا که دیروز از کنارش سرسری رد میشد، امروز براش چه حمدها و شکرهایی میکنه. گفتم بس که همینجا بود که ببینید آقا حضرت عبدالله تو دعای عرفه چقدر شکر میکنه که خدایا شکر شکر شکر، چقدر شکر که من را از اسلاب آبا و ارحام امهات در زمان نبوت ختمی مرتبت خارج کردی. این نعمته، اصلا نعمت اینه، برای این باید بگیم یا وجهن عند الله اشفعلن عند الله، دل بزرگ بشه نشکن. ظرف سعه پیدا کنه که بعد آدم دریافت کنه، قرآن باش حرف بزنه، مطالب قرآن رو بفهمه، حقایق رو بفهمه، برای اونا شکر کنه، برای اونا دعا کنه. حالا این بالاخره مریضی خوب میشه یا میمیره دیگه، بناس همیشه تو این عالم بمونیم دیگه، شما و بنده یا به سرطان میمیریم یا به سکته یا به تصادفی چی باید بریم دیگه، بناس بمونیم دیگه، این جنین باید بره از این رحم، مثلا بمونه مصلحتش نیست، بده براش، چروکیده میشه، محروم میشه. بزرگترین نعمت ها مرگه دیگه. حالا اینا شکم روبه راه میشه، مریضه خوب میشه یا خوب نمیشه، گرفتاری برطرف میشه، همش میشه. این که با دلی به اندازه انگشتونه بیایم تو این عالم، قلوبی که میتوانست به اقیانوس برسه، بعد اینها رو به حد نصاب نرسیده با همون ظرفیت انگشتونهی ببریم بیرون، مصیبت عظماست. خیلی خوب از این بگذاریم. اون عرائضی که دیشب راجع به چی؟ ارتباط ارنی انظر الیک و لنترانی و رسول اکرم بود، اونا در جایی دیده نشد، یعنی من جایی ندیدم، قبلا هم روش فکر نکرده بودم، چیز بود که همینجا به ذهن رسید، ظاهرا بعدم که روش تأمل کردم طبق قاعده است، حالا کسی اقتضای درونیش بوده، سوال باطنی داشته که این اونجا آمد، بعضی وقتا از آسمان همونجا نازل میشه. حالا یا عذابه یا خیره. بعدن که روش فکر کردم که این چقدر طبق قواعده، به نظر آمد که اون باید درست باشه. عمده فهم قرآن و لذت درک قرآن تو بین آیاتشه، یعنی آیات و بین آیات. ما فقط آیات داریم. این مثال یه جای دیگه گفتم بد نیست. ببینید، مثلا یه کسی بگه که سالار زینب، حسین جان موبایلاتون رو خاموش کنین، بعد هوا خیلی گرمه اینجا، بعد دیگه مثلا افراد زیادی آمدن، زائرین پیاده امام رضا علیه السلام، شما حال پیدا کردین؟ اما اگه اونو بگه سالار زینب حسین جان، نمیده همون شعرش ادامه بده، حال چی پیدا میکنی؟ گریه. چه در دومی نداشتی؟ چون تا آمد با این مطلب ارتباط برقرار کنین، مثل ذهن شما در اینجا مثل چی شد؟ مثل یک غربال. مطلب اول آمد روش، مطلب دوم منقطع، مطلب سوم منقطع از دوم، چهارمی منقطع از سومی. تا میاد ذهن، چون ذهن یک دفعه کات نمیشه که به یک کدوم توجه کنه، یه مطلب دیگه از نو شروع شد، مطلب دیگه از نو شروع شد. ولی اگر فرض کنیم این سه چهار تا مطلبی که مثلا اینجا گفتم، موبایل ها رو مثلا چراغ ها رو خاموش کنید، این رو میتونستین شما ارتباطی برقرار کنید که اتفاقا ادامه اون سالار زینبه و اون بعدی ادامه اونه، بعدی ادامه اونه. حالا چه حال پیدا میکردین یا نه؟ میدیدین یه مطلب داره بیان میشه. آیات رو میخوانید، بعد یه دفعه میبینیم که مثلا داره راجع به حضرت موسی صحبت میشه، یه دفعه وسطش هم گفتش که کسانی که از پیامبر رسول نبی امی تبعیت کنند این میشود، باز یک دفعه گفت و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، بعدش رفت توی یک حکم، بعدش رفت توی چیز دیگه. این مثل همون مثالیه که اینجا الان خدمتون گفتم، فهمیدین؟ ترتیل یعنی چینش الهی بر اساس یک هدف خاص. این ترتیل خیلی سخت پیدا کردنش، به همین خاطر خداوند به خودش نسبت داده و به رسول اکرم و السلام. دو جا فقط بیشتر نیامده ترتیل. ترتیل به معنی این روخونه، نمیدونم اینجوری تون میخونن نیست، اون رتیبون نده. اتفاقا اون ضد ترتیل، اون ترتیل هایی که میخونن، چون در ترتیل فرد باید تأمل کنه و تأمل با اون مقدار سرعت میسر نمیشه. فقط یه بار به خودش نسبت داده و رتلناه و ترتیلا، یه بارم به رسول اکرم امر کرده و رتل القرآن ترتیلا، هیچ از ما شما نخواسته، مستقیم نخواسته، نه اینکه نخونیم ما ترتیل نکنیم، وظیفه‌مونه، اما عرضش نداریم. یعنی درک این که پشت سر این مطلب چی گفت، میگه عجب این مطلب به اینجا میرسه. این ترتیل مثل چیه؟ مثل اینکه شما قطعات پازل رو بینش چیکار کنین؟ چهره حضرت یوسف باشه، فقط شما از اینجا تا اینجا شو تو پازل داشته باشه، دو تیکه شو، میگین به به عجب آدم چه کیفی میکنه. ولی وقتی همه این پازل کنار هم بتونین بشین، عجب دستش هم مثلا آدم میبره از شو. این که قرآن فهمد، کسایی که قرآن میخوان اصلا چشماشون داره میریزه پایین، ترا اعینهم تفیض من الدم، باید بگه ترا دمعه تفیض من اعینهم، عشق میریزه دیگه، چشمشون داره میجوشه میاد پایین. کیان اینا؟ مایه آبروزی اگه بگم کیان، مسیحی هم ولی حق جو. این بس مسیحی هست، مسیحی مسلمان نشده ها. میگه آیات قرآن رو میشنون، این حال رو پیدا میکنه. چجوری میشه به اینجا رسید؟ میشه؟ بله میشه. اون به حق تعطیل تازه نرسیده اینجوری حالش. قرار از این که حالا اون یک کوششی بود برای تعطیل بین اون آیات حضرت موسی ارنی انظر الیک و لنترانی و رسول اکرم و یاری کردن رسول الله و اینا، که امیدوارم خداوند اگر حرف صحیح نیست از کلمش ببخش ما. و اما بحث سعادت و شهادت یا رستگاری و تباهی، این در حقیقت چند جا در قرآن بحث از این، یعنی کل قرآن بحث از اینه، چند جا متمرکز بحث کرده که باز شدهش میشه کل قرآن. یکی از اونجا سوره عصره. در سوره عصر که مرحوم علامه طباطبایی اینطوری توی المیزان به نظرم داره، بعضی از اساتید ما هم نقل میکردن از خود مرحوم علامه طباطبایی که ایشون میفرمودن که این فخری نیست آدم، یعنی خیلی مرحوم علامه طباطبایی بزرگوار بود، خیلی بزرگوار بود، وجود ملکوتی بود. گفتن خیلی اعراض داشتن از این که بخوان خودشونو مطرح کنن، بگن اینا خیلی خوبه، مطالبه که ما میگیم نوه. اینا هم گفتن که این مطلب جای دیگه ای نیست ها، چون تواضع غیر از بیان مطلبه. گاهی وقتا خیلی وقتا مطلبی دارن میفهمن این حرف تو کتابه دیگه نیست، اینا نباید قاطی بشه با هم. بعد فهمدن که در این اینکه این فخری نیست، اما میتوانم من از تفسیر از تو سوره عصر تمام معارف قرآن را استخراج کنم. خیلی حرفه ها، تا معید نباشه کسی هم شرفی نمیتونه بزن. به هر صورت چکیده بحث سعادت و شقاوت در سوره عصر مطرح شد. ما بیان سوره عصر رو اینجا نمیخوایم بکنیم، یعنی تفسیر سوره عصر بنا به مطرح کردنش نداریم، چون اگه بخواد مطرح بشه بحثش خراب میشه، چون دو جلسه دیگه بیشتر نداریم دیگه و بیش از این حرفا بحث میخواد سوره عصر. فقط محورهای سعادت و شقاوت رو با توجه به سوره عصر عرض میکنم. اول اینکه خداوند به عصر قسم میخوره، خیلی گذرا عصر، چرا قسم بخوره به عصر؟ چرا به این وقت خاص؟ چون چند تا معنا داره عصر، تو همه معانیش تو این چند نکته که عرض میکنم مشترکن، یعنی قدر مشترک تمام احتمالات معنایی والعصر ایناست. یکی این که بگیم عصر روزه. عصر روز کیه؟ وقتی که شما از کار دست کشیدین دیگه، نه؟ چون در فرهنگ اسلامی پایان کار عصره، بعد از عصر کار کردن خوب نیست. اگر کسی استقرار داشته باشه، کار از آفتاب شروع میشه تا عصر. عصر وقت استراحته و یک وقت طلایی قبل از غروب، که معمولا این وقت طلایی را ما به خرمهره و خزف میفروشیم از دست میدیم. باز یادم رحمت خدا بر استاد ما یه دستوری به یکی شاگردشون داده بودن، خلوت مع الله. این خلوت غیر توجهه، توجه غیر تفکره، تفکر غیر از ذکر قلبیه. هر کدوم از اینه نکته داره برای خودش. بعدشون پرسیده بود که خب چه زمانی رو اختصاص بدم به این؟ گفته بودم قبل از غروب. این البته به کسای دیگه زمانهای دیگه هم گفته بودن ها، الا این که یعنی این وقت قبل از غروب وقت طلاییه برای کسانی که میخوان به خودشون برسن. میگیم این حرفا رو میگیم و میشنویم میریم دیگه. بحث در اینه که گفتیم و شنیدیم و با گفتن و شنیدن تمام حرفایی که بنده و شما گفتیم و شنیدیم بهتر از بنده و شما معاویه از دو لب مبارک پیامبر اکرم شنید. قرآن میفهمد اصلا خیلی تکان دهنده است ها. پنج وعده اینا میامدن پشت سر پیغمبر نماز میخوند در بهترین مکان مسجد النبی، بهترین امام، دلسوزترین فرد، با حوصله ترین فرد. نگاهش متحول میکنه دیگه نه؟ چقدرشون جهنمی شده؟ تطرم دیم؟ گویندهی که قابل قیاس با گویندگان نیست. ملک و ملکوت زیر نگینش. و دوبار تو زندگی اون یه علامه طباطبایی دیده باشین تا آخر اون آقای علامه طباطبایی اثرم میذاره رو آدم، ولی به شرطی که آدم چجوری باشه بخواد اثر بگیره. میدونید پیامبر اکرم مثل بقیه، خدا رحمت کنه، ما بعضی از این رفقای ما آمده بودن خدمت استاد ما، بعد بعضی از اینا نقل مکان کردن از یک شهری به شهر دیگه‌ای که ایشون ساکن بودن. اوائل هر روز می رفتن، چه عشق داشتن چه شد، بعدن خونه شون عوض کردن، دور شد، اصلا رفت دادن به خاطر که خونه شون نزدیک ایشون باشه که مثلا بیشتر ببیننشون، رفت دادن نزدیک ایشون. کم 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 عادی میشه دیگه، کعبه هم عادی میشه. پیغمبرم همینطور، کسانی که با شور و اشتیاق آمده بودن قرآن تذکرشو داده و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار سبقت داشتن. بعد بعضی از این سابقون اولین شدن سابقون در کفر، سبقت در کفر گرفتن. یعنی اینطور نیستش که ما نسبت یعنی امام زمان بیاد یک دفعه دیگه ما چیکار کنیم، انقلاب در ذات پیدا کنیم، تحول ماهیت پیدا کنیم. نه، همین معامله ای که ما با همین قرآنی که الان تو دستمون هست و با همین مثلا علمایی که هست میکنیم، با شدت آتش بیشتری با پیغمبر و امام زمان میکنیم، ولی این آتش باز همونطور کند و خاموش میشه. این همین چیز عجیب غریبی نیست. دید اینا رو با دوتا چش دیدیم، کسانی که شهرشون رو عوض کردن بعد هم دوباره برگشتن به شهر خودشون. تو روایات راجع به کعبه زور و انصره برو ظرفیت نداری زیارتون برگرد، همیشه نمون پیشش کعبه. اینا که خیلی زیاد مکه میرنه که آفاتش همین، تو بعضی از روایات داره 4 سال زودتر مکه نره. این تو که یادم یا 4 سال زودتر نرین یا 4 سال یه بار برین، حالا یادم نیست. اینو باز دستاویز رفتن و نرفتن نکنین، از فقیه خودتون بپرسید. اینو بار پل سرات نشه گردن ما، کسی میخواد بره خود دانه. خب یک عصر وقت ارزیابی عمل کردها، کار تموم شده، حالا ببین آدم چی کار کرده، چقدر کاسبی کرده، چقدر فروش کرده. دست فروشیم، صبح کار میکنیم تا عصر، بعدم انشالله از این به بعد چی کار میکنیم؟ یه حواسمون باشه یه حداقل چند لحظه قبل از غروب آفتاب یه توجهی بکنیم. وقتی شفق، خدا به این وقت قسم خورده، فلا اقسم به شفق و لیل و ما و سق و القمر اذا اتسق، و این قسم را مقدمه یک مطلب بیان کرده که حالا دیگه واردش نشیم. اون دغدغه و شور رفتن دیگه مثلا استراب با آدم میده وقت شفق. کسی که شفق ها رو ببینه از غفلت بیرون میاد، هم بیاد ببینه آسمان رو. روز رفت با سرخی هم رفت، نکته داره ها. دو، عصر به معنای دوره. کی میگن عصر مثلا هخامنشیان؟ وقتی که این دوره شکل گرفته باشه، عصر تاریخ زمانیه که زمان هم باز ارزیابی اون روز بود، این زمان ارزیابی عمل کرد و ارزیابی وضعیت تاریخمون. خب زمانی از تاریخ که کیه؟ وقتی که عاقبت ها مشخص میشه. میگه به اینا به عصر توجه کن، صبح و ظهر تو رو گول نزنه، چه صبح و ظهر خودت چه صبح و ظهر دیگری. خیلی ها رو دیدیم خوش درخشیدن، خیلی ها، خیلی ها. ما یه جوانی بود تو خوابگاه وقتی دانشجو بودیم، من همیشه به این قفته میکنم خوشا به حالش، یه حال خیلی خوشی داشت، خیلی حال خوشی داشت. چی شد سبب؟ هم حافظه خوبی داشت، شاگرد اول اون ورودی خودشون بود، حال معنوی خیلی خوشی داشت، هم معتاد شد هم تو درسش آخرش به زوری مدرک گرفت. یکی دوتا نیستن که این خیلی خوش استعداده، این خیلی فلانه. نگاه کردن کجاست؟ صبحه. در حالی که خداوند به ما توجه داده برای ارزیابی که این دچار خسارت هست یا نیست، یا من دچار، ما به دیگران کار، ما خودمون میخواییم ارزیابی کنیم هستیم یا نیستیم، جمع‌بندی همه با هم رو باید دادن توجه کنه، چه تو تمدن چه تو خودش. میگه به اول و وسط تمدن ها نگاه نکن. همین شوروی چقدر خوش درخشید. یه بار ما با یکی از این کمونیست‌ها بحث میکردیم، اون زمان که رفت آمد میکردیم شما کمونیست یاد داشت مازندران زیاد، یعنی به نسبت بعضی از استانهای دیگه چون نزدیک به روسیه بود. این یک میگفت خودش اینجور که میگفت، پیرمرد بود اون وقت 70-80 سال سنش، میگفت من جزء اعضای حزب مرکزی حزب توده مازندران بود. بعد بحث شروع کردید، کل راه رو بالاخره بحث کرد. بعد هر جا گیر میافتاد میگفت حزب توده کمونیست مکتب جوانیه. بعد پاسخ نداشت. کلن 70 سال عمر کرده، چقدر مگه عمر داره؟ در حالی که تو مرام ها تو مکاتب 70 سال، یعنی بچه، راست هم میگه بچه است. این در مقایسه طول عمر 1000 ساله مثلا اسلام، 1400 ساله اسلام. تو حالا این حرفش یه مقالطه بود، مقالطش هم اینه که این تو صحنه عمل که نیستش که بگید عمرش کمه، این مبتلا هست به تضادهای درونی، یعنی اصلا قابلیت اجرا نداره، یعنی قابلیت نداره حالا بعد بخواد اجرا بشه یا نه، کار نداریم. قرار این که میگم این بچه هست، خیلی خوش درخشید تو بچگی، یه دفعه به نصف جهان رو گرفت، دو نصف شد دیگه، یک نصف سایر مکاتب، یک نصف کومنت. دنبال ارزیابی واقع بینانه و سعادت و شقاوت واقعی اگر کسی هست باید همه رو با هم ببینه. خلاص. چند تا نکته دیگه، مثلا ببینید توی قرآن تقریبا نصف قرآن داستان، 1/4 1500-600 آیه، شاید کمتر یکم، قصه هاست. خب نصف قرآنم داستان های آینده است، یعنی مباحث آخرت. وجه مشترک قصه ها و آخرت چیه؟ هر دو چی رو نشون میده؟ بازتاب اعمال آدم، نهایت را نشان میده. تو قصه ها بازخورد اعمال آدم، آخر کار آدم تو دنیا، سمود اینجوری شد این شد، اون یکی اینجوری بود، بلعم اون بود، برسیسا این بود، اینجوری شد. تو آیات معاد بازخورد اعمال در آخره. باز میگه من نصف قرآنم رو برای این گذاشتم که تو آخر بین بشوی، جلو پا را نگاه نکن. این که فرمودن اکیس الناس، از همه تیزتر، از همه باهوشتر، از همه فهمیده تر کیه؟ اگه گفتیم اشد هم ذکرم للموت، ذکر موت یعنی چی؟ یعنی دائم کفن بذاریم بهش نگاه کنیم، یعنی چی کار کنیم؟ ولی معصوم وقتی که میگه این کار را بکنید یا این کار خوب است، اولا اینکه وقتی که میگه اکیس الناس این است، یعنی شما اکیس الناس باشید و اشد ذکرن للموت باشید دیگه. گاهی وقتا امر میکنن، گاهی وقتا به صورت جمله خبری میگن. وقتی که قرآن میفهمد قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یعنی چی؟ یعنی اخشعوا في صلاتكم، حافظوا على صلواتكم. حالا گاهی وقتا میگه حافظوا على الصلوات، گاهی وقتا میفهمد والذين هم على صلواتهم يحافظون. میگه داستان برای تعریف نمیکنه، میگه آها چه آدمای خوبیه، میگه تو آدم خوبی باش و این کارا رو بکن، به فلاح برس، مؤمن باش، اینم این کارا رو انجام بده. اتفاقا وقتی که اینطوری میگه از امر چیه؟ خیلی بالغتره. چرا؟ یه وقتی میگن این کارو بکن، چرا بکنم؟ چون مثلا خوبه، چون این منافع داره. یه وقتی که اصلا میگه این کار میکنه، یعنی اینقدر روشنه، نیاز به توضیح نداره دیگه. مثلا اینکه به مادر بگن مادر بچه تو شیر بده، گفتن داره و معلومه روشنتر از روز دیگه. اینی که قرآن میفرد والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادر اونی که داره شیر میده دیگه، اصلا زشته بهش بگی شیر بده، مگه نمیفهمه؟ میفهمه دیگه، انسان اونی که اینا رو میفهمه. لازم نیست امر کنه، مؤمن به فلاح میرسه، هم مؤمن باش به فلاح برس. پس قصه ها و داستان های معاد داره برای ما چه کار میکنه؟ آخرها را به ما نشان. باز میگه من نصف قرآنم رو، حداقل نصف قرآنم گذاشتم تا تو را آخر بین کنم. برگردیم اون اشد هم ذکرن للموت که کیس باش و اشد ذکرن للموت باش. معصوم وقتی که دستوری میدن حتما قابلیت اجرایی دارد، صرفا برای گفتن و شنیدن نمیگن. حالا گاهی وقتا ما پیدا نکردیم چیزی، خب باید فکر کنیم دیگه. مثل این که میگن تو زمین نفت استخراج کنیم، یعنی چی؟ یعنی میتوانی استخراج کنیم. خب حالا با چی؟ با بیل استخراج کنم؟ بگرد پیداش کن دیگه، چطور نفت از اعماق زمین میکشی بیرون؟ خب اینم باید فکر کنه دیگه آدم. این چجوری ذکر موت رو میشه در خودش آدم به صورت اشد در بیاره، یه مکانیزمی داره. چون بحث اون نیست، اگر لازم شد اون توصیه آخر عرض میکنم. بعد از این که این اصلا اشد ذکرن للموت، یعنی نه یعنی این که کفن بذاریم هی نگاه کنیم، گرچه اونم خوبه، مؤمن خوبه که وصیتش زیر سرش باشه، حتما وصیت نامه رو بنویسین رفقا، بنویسن. در روایت داره اگر کسی وصیت درست حسابی وصیت ننوشته باشه خیلی چیز شده دیگه. چون یادم نمیگم به نظرم بعض از روایت داره که اصلا مسلمان نیست. بعد ما دیدیم ها مرگ بنده شما خبر میکنه، شما تا کی زنده؟ اگه امشب مردین چیکار میکنه؟ مالتون رو مشخص کردین؟ با گوش خودمون شنیدیم میگفتن ای لعنت خدا برش مرده بود، زندگیش هم لجن، این همین عبارات، مرگش هم لجن، حالا پولمونو بریم از کی بگیریم؟ باز با گوش خودمون شنیدیم گفتن ای خدا رحمتش کن، چقدر صاف زندگی کرد، چقدر قشنگ. وقت این کارا الان هاست. من اینقدر به اونجا بدهکارم، اینقدر اینطوری، خیلی سخته وصیت نامه، خیلی راحته دیگه، خودش آدم راحت میکنه. کسی که وصیت نامه نمی‌نویسه میگه من همه بار حق الناس و حق الله را میکشم، در حالی که دیگه توانی برای کشیدن نه، مردم دیگه. گرچه اینا خوبه که آدم کفن تهیه کنه و خوبه که لازمه، نه خوبه صرفا خوب است، اما یاد شدید مرگ یعنی این که آدم حساب و کتاب ها، تصمیم ها، تو تمام تصمیم هاش تو شدید، شدید یعنی چی؟ یعنی حضور جدی داشته باشه. بیشتر کارهای ما چیه؟ همین حرف کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم، چیزایی که میخریم، کارو تو همه اینا مرگ و ابدیتمون رو در نظر داشته باشیم. این با ابدیت من چقدر سازگاره، چه کار میکنه، انجام بدم یا نه. خب پس جمع کنیم حرفمونو، اول و وسط کار را صرفا نبین، آخرش رو هم ببین. به عبارت دیگه ظواهر، درخشش ها، چشمت را چی نکنه، نبره. تا فهمت که توی آیه که اون آیه شدم بکنی که به چشم خیلی میاد، یادم نمیاد. در جای دیگه داره میفهمند که فلذین هم احسن و اساسن و رعیا، اساس با سیس نقط، اساسن و رعیا، رعی از رؤیت میاد، خیلی اینا چشم گیره، پولشون، مالشون، رتبهشون، درخشششون، کارشون، کار تو هیئتشون. کار دنیایی فقط پول و امثال پول نیست، هم هیئت ممکن دنیایی باشه هم انشالله که نیست. مجلسشون، روزشون، سخنرانیشون، مدحشون چه خوب گرفت. انظر کیف کان عاقبت الظالمین، عاقبت الکذبین، عاقبت المسرفین، عاقبت المفسدین. کجا نظر کن؟ اهل نظر به عاقبت نظر میکنه. ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، درخشش ها تو هر زمان شگفت زدت نکنه. و گاهی وقتا همین درخشش ها تو کار، تو مال، تو پول، تو هش علم زمینه سقوط دیگه. انما یرید الله، ادامه همین اتفاقان، ان یعذبهم بها فی دنیا والآخره، میخواد با همینا بگیره آدم. خدا تعذب، نه ببخش، تعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. خب این فعلا تمام. یکی از نکاتی که سوره عصر به ما تذکر میده، برداشتن افق دید از جلوی پا تا کجا؟ ابدیت. کدوم دین، کدوم کتاب، کدوم فرد، کدوم عالم سراغ داره این که اینقدر گسترش بده به شما در دید؟ چون هنر به رفقا در این نیستش که گیاه بشناسیم، بدن بشناسیم، سنگ بشناسیم، آهن بشناسیم، انرژی بشناسیم. اینا آسیب هایی که ما تو زندگی داریم از ایناست به نظر شما؟ چون گیاهان رو نمیشناسیم، چون حیوانات رو نمیشناسیم، آسیب های اساسی، چون بیماری رو نمیشناسیم یا چون انسان رو نمیشناسیم؟ سوال، مواد مخدر ساختنش، تولیدش کار کیه؟ یه معتاد گوشه خیابون افتاده مواد مخدر میتونه درست کنه؟ بزرگترین دانشمندان شیمی، بیوشیمی و داروساز میتونن، نه یه داروساز معمولی، نخبه های بشری ها اینا. بمب اتم رو کی میتونه درست کنه؟ لات عربد کش در خیابون؟ بزرگترین فیزیکدان ها. بشر از کجا لات بخورده؟ نخبه های درجه یک. کیا اینا رو توضیح میکنن مواد مخدر رو؟ میدن دسته یکم بساط کنن؟ چند میلیون تن رو کی میتونه توضیح کنه؟ نخبه های قدرت و سیاست دنیا. چی نجات میده؟ این تسلیحات ندم شیمیایی، میکروبی، امثال اینها میگه تولید میکنه. میدونی وزارت جنگ آمریکا 10 سال خودشون گفتن، نخبگان و اون علماشون، دانشمندانشون 10 سال تحقیقاتشون از خود دانشمندانی که توی مثلا اون پارک های علم و فناوری تو آمریکا هستن جلوتر. اولین موبایل اصلا اونجا تولید شد، 10 سال بعد موبایل آمد تو آمریکا، بعد 10 سال بعد شما تو کشور. یه روایت جدام جالبه، یه کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفتش ما دو تا گروه هستن، اینا هر دوتا هم غیر مسلمانن، دو تا قبیله هم با هم اینا جنگ و جدال دارن، دائم جنگ میکنن. ما هم شغلمون مثلا آهنگری و سلاح سازی و شمشیر و خود و چندان نیزه و این هاست، تیر و کمان. بفروشیم بهشون یا نه؟ حضرت سه کلمه فرمودن، فرمودن به هما ما یو کن هما، کنان یعنی قلاف یعنی حفظ، قلوبنا فی اکنتن که تو قرآن این تو قلوب قلاف داره، متوجه نمیشیم حرفای تو رو. آقا کفار میگفتن به بعضی از هم. بعد حضرت با این یک جمله چی گفتن؟ نفهم بیع، بفروش، بیع یعنی بفروش، بیع دیگه فعل امرش میشه بیع. نفهم بیع هما، نکنه به یه طرف بفروشه، هر دو طرف کافرن ها، به هر دو بفروش نه به یکی که اونا بزن اونا لتو پار کنن. دو، چی بفروش؟ بفهمن نکنه تیر و نیزه و شمشیر بفروشی. به هما ما یکن هما، چیزایی که باعث خونریزی، جلوگیری از خونریزی میشه بفروش. سپر بفروش، زره بفروش، ندان کلا خود بفروش. اینا. این کار علمه یا کار عقله؟ علم میگه شمشیر رو تیزتر کن، شمشیر رو تبدیل به M1 کن، M1 رو تبدیل به تیربار کن، تیربار رو تبدیل به سلاح هسته‌ای کن، برو کیف کن. اینو شما با عقلای جهان مقایسه کنیم، این کدوم انسانی تره، کدوم عاقلانه تره، کدوم یکی تمدن، کدوم یکی توحشه؟ با خودت. سیاه پوست نداشته اصلا قاره آمریکا. قاره آمریکا سیاه پوست داشته؟ چی داشته قاره آمریکا؟ سرخ پوست داشته. 100 میلیون سرخ پوست رو کشتن در طول یک قرن. بعد سیاه پوست از کجا یه دفعه اونجا پیدا شد؟ مثل حیوان که شما نمیدید شکار میکنید، رفتن از آفریقا شکار کردن. اینو که هست دیگه، اسنادش کتاباش هست. میگه میرفتیم همینجور چی میداختیم گردنشون، بعد هم میداختن تو قهر کشته اون جایی که یه عدهشون میموردن تا آمریکا، اونایی که قدر بود بدنشون میموندن تا همین ابراهام لینکلن بود، کی بود برده داری رو ممنوع کرد، برده بودن دیگه، مرد از زن و بچه شونه گرفتن و بردن اونجا. این عقلای بشر تمدن جهانی. خوی سلامت خیلی دو تنه این شب باید کمتر صحبت می شود و بیشتر توجه به رسول اکرم. همه ما مثل یک مصیبت زده‌ای که پدر از دست داده، اون حال رو باید داشته باشیم. اگه هم نداریم سعی کنیم در خودمون ایجاد. ای ملائک سوی یثرب همه پرواز کنید، شمسان ناله ز سوز جگر آغاز کنید، همه با هم به سما دست دعا باز کنید، خون فشانید ز چشم و به خدا راز کنید، مهرقم نقش به بالا پرتان می گردد، مرگ دوره سر پیغمبرتان می گردد، ای که غم از حرم خواجه اسرا آید، خبر از فاجعه محشر کبرا آید، کاروان اجل از جانب صحرا آید، نگذارید در خانه زهرا آید، قاصد مرگ کجا، کعبه مقصود کجا، ملک الموت کجا، خانه معبود کجا، اجل استاد هراسان به در بیت رسول. اینا خاموشونه پشت در لحظه به لحظه طلبت اذن دخول، لرزد از زمزمه او دل زهرای بتول، فاطمه سوی پدر آمده محزون و ملول، کی پدر پیک غریبیست تو را می خواند، کیست که از هر سخنش قلب مرا لرزاند؟ گفت در پاسخ زهرا پدر پاک سرشت، دست تقدیر برای تو غم تازه نوشت، پدرت می رود امروز به گلزار بهشت، آسمان کوه بلا را به سر دوش تو هشت، فلک امروز پر از ناله جبرائیل است، این غریبی که بود پشت در عزرائیل است، این نه آن است که از کس به طلبت اذن دخول، این اجل باشد و بر بردن جانهاست عجول، اذن ناکرده طلب جز به در بیت رسول، پاسداری کند از حرمت زهرای ای فدای تو و خون دل و عشق بسرت، باز کن در که شود خاک یتیمی به سرت، فاطمه برد به بابا سر تسلیم فرو، در کاشان به سوی ملک الموت گشود، چون به دار الشرف وحی اجل یافت ورود، به ادب روی به پیغمبر اسلام نمود، کی تنت جان جهان گردهی از نمز کرم، آمدم روح تو در جنت اعلا ببرم. گفت ای دوست کمی صبر و تحمل باید، که مرا پیک خدا حضرت جبریل آید، رنگ اندوه ز آینه دل بزداید، عقده از سینه پر غصه من بگشاید. جبرئیل آمد و گفت ای به فدایت گردم، باغ جنت را از بهر تو زینت کردم، گفت ای پیک خدا حامل فیض و رحمت، سخنی گوز که ز قلبم بربایی محنت، غم من نیست غم حور و قصور و جنت، چه کند روز جزا خالق من با امت. گفت جبریل که فرموده چنین معبودت، آنقدر بر تو ببخشم که کنم خوشنودت. ای بدوشت غم امت همه دم در همه حال، برده بر شانه خود کوه غم و درد و ملال. امت اجر تو عطا کرد به قرآن و به آل، حرمت هر دو کنار حرمت شد فامال. کرده غصب فدک و حق علی را بردن، پهلوی فاطمت را زلگت آزردن. بر لب خلق هنوز از غم تو زمزمه بود، شعله ها در جگر و اشک به چشم همه بود. شهر از فتنه ایام پر از واهمه بود، اولین اجر رسالت زدن فاطمه. گشت از حق کشی امت بیدادگرت، کشتن محسن مظلوم تو اجر دگرت. با سرانگشت خزان سخت ورق برگردی، غنچه و لاله خونی تو پرپر گردی. سومین اجر تو زخم سر حیدر گردی، به حسن از همه کس ظلم فزون تر گردی. بعد از آن زهر که بر نور دو عینت دادن، اجرها بود که بر امت به حسینت دادن. گرگ ها بر بدن یوسف تو چنگ زدن، بر رخ چرخ ز خون دل او رنگ زدن. دست بگشوده به پیشانه او سنگ زدن، تهمت کفر به آل تو به نیرنگ زدن. زین مصیبت همه دم سینه میسم سوزد،